فورا نامه نوشت به عمر سعد، گفت ما تو را نفرستاده بودیم بری اونجا نصایح پدرانه برای ما بنویسی. تو ماموری، تو باید، تو سربازی، تو باید انضباط داشته باشی. هر چه که من به تو فرمان میدم باید بیچون چرا اون فرمان ها را اجرا بکنی. اگر نمیخوای برو کنار، ما کسی دیگر را ماموری این کار خواهیم کرد. این نامه را داد به همین شمر ابن زلجوشن، گفت اینو به دستش بدی. ضمناً یک نامه فرمانی محرمانه نوشت داد به دست شمر، گفت اگر عمر سعد از جنگیدن با حسین امتناع کرد، به موجب این فرمان به این ابلاغ گردنش میزنی، سرش برای من میفرستی و امارت لشکر با خودت باشد. نوشته ان روز تاسوعا بود که این نامه به وسیله شمر ابن زلجوشن به کربلا رسید. عصر تاسوعا بود، مثل عصر امروز. روز تاسوعا برای اهل بیت پیغمبر خیلی روز غمناکی بوده است. امام صادق فرمود ان تاسوعا یوم حوصرت الحسین. تاسوعا روزی است که در اون روز حسین در محاصره سختی قرار گرفت. روزی است که برای لشکریان عمر سعد کمک های فراوان رسید، ولی برای اهل بیت پیغمبر کمکی نرسید. عصر روز تاسوعاست که این لعین ازل و ابد به کربلا میرسد. اون نامه علنی را ابتدا به عمر سعد میدهد، منتظر و آرزو میکند که او بگوید خیر، من با حسین نمیجنگم. بعد به موجب این فرمان گردن عمر سعد را بزند و خودش بشود فرمان به لشکر. ولی برخلاف انتظار او، عمر سعد نگاهی بهش کرد، گفت حدس من این است که نامه من در پسر زیاد مؤثر می افتاد و تو بودی و مانع شدی. گفت حالا هر چه هست نتیجه رو بگو، می جنگی یا کنار می روی؟ گفت نه به خدا قسم می جنگم، اونچنون می جنگم که سرها و دستها با آسمون پرتاب بشن. گفت تکلیف من چیست؟ می دونست که اینم یه مقامی دارد پیش عبیدالله زیاد، همسنخم دیگه، هرچی که شقیتر و قصیل قلب تر می بودن مقرب تر بودن. گفتم فرمانده پیاده باش. فرمان خیلی شدید بود. فرمان این بود که به مجرد رسیدن این نامه من تو بر حسین سخت بگیر. حسین باید یکی از این دو امر را بپذیرد، یا تسلیم بلا شرط و یا جنگیدن و کشته شدن، سوم ندارد. نوشتم نزدیک های غروب تاسوعا، حسین ابن علی در بیرون یکی از خیمه ها نشسته است، در حالی که زانوها را بلند کرده است و دستها را روی زانو گذاشته است و سر روی دستها و خوابش برده است. در همین حال تا این فرمان را عمر سعد خوند و تصمیم گرفت، فریاد کشید، فرمان داد به لشکر یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. مغالطه رو ببینید، حقبازی رو ببینید، ریاکاری را. گفت لشکر خدا بلند شید، سوار شید. لشکر خدا من شما را به بهشت بشارت میدهم. نوشتن این 30,000 لشکر درست مثل یه دریایی که به خروش در بیاد، اینها دور تا دور لشکر خیمه های حسین را گرفته بودند، به خروش آمد و به جنبش آمد، توفان کرد. یک مرتبه صدای فریاد اسب ها، انسان ها، به هم خوردن اسلحه ها به این صحرا پیچید. زینب سلام الله علیها در داخل یکی از خیمه ها ظاهرا دارد زین العابدین رو پرستاری می کند. این صدا را از بیرون شنید، فورا آمد دید، چشمش افتاد دید لشکر دشمن است، هی دارد حلقه محاصره رو تنگتر می کند و تنگتر می کند. آمد دست داد به شانه ابا عبدالله، برادر بلند شو، نمی بینی، نمی شنوی، ببین چه خبر است. حسین سر رو که بلند می کند بدون اینکه توجهی به این لشکر بکند، میگه من الان در عالم رویا جدم رو دیدم، به من بشتسلی دارد. یکی از برنامه هایی که آقا دارد این است که به کمک اصحابش آماده میکنن اسلحه را برای فردا. مردی است به نام جون یا به نام حوی، آزاد شده ابوذر غفاری است. این اصل متخصص در کار اسلحه‌سازی در سلاح‌های اون وقت بود، یه خیمه اختصاص داشت به خیمه سلاح‌ها و این مرد مشغول آماده کردن این سلاح‌ها بود. ابا عبدالله آمده بود از او سرکشی بکند. اتفاقا این خیمه مجاور است با خیمه زین العابدین که ایشان بیمار بودند و زینب سلام الله علیها او را پرستاری میکرد. این دو تا خیمه نزدیک یک دیگر است و ابا عبدالله دستور داده بود چادرها را در اون شب اونقدر نزدیک بکنند که طنابها در داخل یک دیگر بود، به دلیلی که بعد عرض میکنم زینب سلام الله علیها در اون خیمه بوده مشغول پرستاری. راوی این حدیث زین العابدین است، میگوید عمه ام زینب مشغول پرستاری بود، پدرم آمده بود در چادر اسلحه و مراقب بود و نگاه میکرد ببیند که این مرد اسلحه ساز این جون یا حوی چه میکند. من یه وقت دیدم پدرم دارد با خودش شعری زمزمه میکند، هی دو سه بارم این را تکرار کرد، دیدم با خودش این شعر زمزمه میکند: یا دهر قف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی و صاحب و طالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الی الجلیلی. میگه ای روزگار چقدر پستی تو، روزگار چگونه دوستان را از انسان میگیری. بله روزگار چنین است، ولی امر به دست روزگار نیست، امر به دست خداست. ما راضی به رضای الهی هستیم، ما اون چرا میخواییم که خدا برای ما بخواد. زین العابدین میگوید من میشنوم، اما هم زینبم میشنود. یه سکوت معنیدار و مرموزی میان من و عمه هم برقرار شده است. دل من عقده گرفته است، من به خاطر عمه هم زینب نمیگریم. عمه هم زینب دلش پر از عقده است، به خاطر این که من بیمارم نمیگرید. هر دو نفر در مقابل این هجوم گریه مقاومت میکنیم، ولی آخر زینب زن است، رقیق القلب است، یک مرتبه بغضش ترکید، شروع کرد بلند بلند گریستن. بلند بلند گریستن، فریاد کردن، ناله کردن: ای کاش چنین روزی را نمی دیدم، ای کاش جهان ویران می شد و زینب چنین ساعتی را نمی دید. با این حال خودش رسون خدمت ابا عبدالله. ابا عبدالله آمد پیش زینب، سر زینب رو به دامن گرفت، زینب رو نصیحت کرد، موعظه کرد: یا خیه لا یده بند به حلمک شیطان، خواهر جون مراقب باش، شیطان تو رو بی صبر نکند، حلم رو از تو نرو باید. اینها چیه داری میگی؟ ای کاش روزگار خراب بشه. یعنی چه؟ چرا روزگار خراب بشود؟ مردن حق است، شهادت حق است، شهادت افتخار ماست. جدم پیغمبر از من بهتر بود، پدرم علی، مادرم زهرا، برادرم حسن، همه اینها از من بهتر بودن، همه اینها رفتن، منم میروم، تو باید مواظب باشی، بعد از من سرپرستی این قافله را بکنی، سرپرستی اطفال من را بکنی. مگه اونها از من بهتر نبودن؟ با یک صدای نازکی در حالی که میگریست گفت: برادر جان، همه اینها درست، ولی هر کدام از اونها که رفتن من چند نفر و حداقل یه نفر دیگر رو داشتم که دلم به حال او خوش بود. آخرین کسی از ما رفت برادر ما حسن بود، دل من به تو تنها خوش بود. برادر، اگر تو از دست زینب دروی، دل زینب در این دنیا به کی خوش باشد؟ قرار این جهت است در اون عصر چاسوها. بعد که ابا عبدالله این جمله ها رو به زینب فرمود، فورا برادر رشیدش ابوالفضل صدا کرد: برادر جون، فورا با چند نفر برو در مقابل اینها بگو خبر چیست، خبر تازه چیست. اگر هم میخوان با ما به جنگن، وقت غروب که طبق قانون جنگی وقت جنگ نیست، معمولا اهل هر صبح تا غروب بجنگن، شب که می شود می روند در خرگاه های خودشون، در مراکز خودشون. حتما خبر تازه این ابوالفضل با چند نفر از کبار اصحاب، زهیر ابن الغیر، حبیب ابن مظهر می روند و در مقابلشون می ایستد، بگوید من از طرف برادرم پیام آوردم از شما بپرسم مگر خبر تازه ایست؟ عمر سعد می گوید بله خبر تازه است، امر امیر عبیدالله زیاد است که فوراً برادر تو یا باید تسلیم بلا شرط بشود و یا بایش بجنگی. فرمود من از طرف خودم نمیتونم چیزی بگم، میروم خدمت برادرم از او جواب میگیرم. وقتی که آمد خدمت ابا عبدالله فرمود که ما که اهل تسلیم نیستیم، میجنگم تا آخرین قطره خون خودم میجنگم. فقط به اونها یه جمله بگو، یه خواهش، یه تمنای تقاضی ازشون بکن، به اون این است بگو قضیه را به فردا موکول کنن. بعد برای اینکه توهمی پیش نیاد که حسین یه شب رو غنیمت میداند که زنده بماند، نه، زندگی براش غنیمت ندارد، عمر چند ساعت بودن ارزش ندارد، او چیز دیگری میخواد. فرمود خدا خودش میداند که من این مهلت را به این جهت میخواد، دلم میخواد امشب رو به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم، مناجات بکنم، عبادت بکنم، قرآن بخوانم. ابوالفضل سلام الله علیه رفت، اونا نمیخواستن بپذیرن، ولی بعد در میان خودشون اختلاف افتاد. یه نفر از اینها گفت شما خیلی مردم بی‌حیایی هستید، چون ما با کفارم که میجنگیدیم اگر چنین مهلتی میخواستن مهلت میدادید، چطور ما خاندان پیغمبر خودمون چنین مهلت ندیم؟ عمر سعد مجبور شد فرمان ابن زیاد زیر پا بگذارد که اختلاف در میان لشکر خودش نیفتد. گفتن بسیار خوش صبح. اون شب ابا عبدالله با وضع عجیبی به سر برد. این که میگم با وضع عجیبی یعنی یه بیا وضع فوق العاده ای، با یک وضع روشنی، با یک وضع پر از هیجانی، با یک وضع پر از نورانیتی. راست گفتند آنون که اون شب را شب معراج حسین خوندند. در اون شب از اون خطابه غرا را برای اصحابش میخوانند، برای اهل بیتش میخواند. اون شب است که همه اونها را مرخص میکند. اصحاب من، اهل بیت من اصحابی از اصحاب خودم بهتر، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم. از همه شما تشکر میکنم، از همه شما ممنونم، ولی بدانید اینها فقط من میخوان، به غیر من کاری ندارن. بیعتی اگر با من کردید بیعت را حل کردم، برداشتم، همه ها دادید، همه مرخصید، هر کسی میخواد برود برود. به اصحابش گفت هر کدام از شما میتوانید دست یکی از اهل بیت من بگیرید، یعنی از پسران من، برادران من، کسان من، همه اونها را با خودتون ببرید. ولی اصحاب حسین اصحاب غربال شده بودند. امروز عرض کردم نوشتن همه یک صدا فریاد کردن آقا این چه سخنی است که شما به ما میگید؟ ما برویم و شما را تنها بگذاریم؟ آقا ما یک جان که بیشتر نداریم فدا بکنیم. ای کاش خدا هزار جان پی در پی به ما میداد. هی کشته میشدیم و زنده میشدیم و کشته میشدیم و زنده میشدیم. هزار جان در راه تو فدا میکردیم، یک جان که قابل نیست. جان ناقابل من قابل قربان تو نیست. نوشتن بدعهم بذالک اخوه ابوالفضل العباس، اول کسی که این سخن رو به زبان آورد برادر رشیدش ابوالفضل العباس. ذکر مصیبت من امشب همین است، یعنی از همین جا به همین جریان مصیبت، ذکر مصیبت خودم خاتمه می کنم. امشب ما ذکر خیری و توسلی پیدا می کنیم به یتیم امام حسن قاسم که جریانی در این شب عاشورا دارد. همین که همه اینا وفاداریشون عرض کردن، اون وقت ابا عبدالله سخن خودش عوض کرد یعنی یه پرده دیگر رو برای اونها از حقایق نشون داد. گفت اصحاب من، پس حالا من حقیقت بهتون بگم، بدانید فردا تمام ما یک سر شهید خواهید شد، یک نفر از ما که در اینجا هستید زنده نخواهد بود. همه گفتن خدا رو شکر میکنیم، شکر میکنیم خدا را که چنین شهادتی را و چنین موهبتی را نصیب ما کرد. یک نفری آمد قبل از سخنرانی، الان یادم افتاد، خوب بود یادم افتاد، آمد گفت مریضی داریم، دیشب دوی بعد از نصف شب جراحی کردن، من نمیدونم بعضش لابد بعضش رو مخطور تشخیص داده است، خواهش کرد که ما در ضمن یک طلب شفایی برای او بکنیم. و هم باز یکی دیگر از دوستان تذکر بسیار بسیار خوبی داد، دو نفر از بزرگان ما، از پیشوایان ما، حضرت آیت الله عظما آقای حکیم دامت برکاته و آیت الله علامه مجاهد صاحب الغدیر علامه امینی، این هر دو بزرگوار میدونیم هر دوشون بیمارن، مریضن، در بیمارستانهای خارجی هستن و وظیفه ما برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا بکنیم، بالخصوص برای رهبران و پیشوایان خودمون دعا بکنیم. خدایا به حق حسین ابن علی و به حق اون روح پاک و دل پاک قاسم ابن الحسن، خدای اینها که گفتیم به اونهایی که در دل ما هست شفای عاجل عنایت بفرما. این طفل 13 ساله در کنار مجلس نشسته است، بچه است. وقتی که ابا عبدالله این مژده رو میدهد فردا همه شهید میشوند، این طفل کوچک با خودش فکر میکند، میگه نکند مقصود مردان بزرگ باشد و ما بچه ها مشمول نباشیم. حق دارد یه بچه 13 ساله چنین فکر کند. نگران است، مضطرب است. یک مرتبه سر جلو آورد، عرض کرد یا اما و انا فی من یقتل، آیا من هم فردا کشته خواهم شد یا کشته نمیشوم؟ نگاه رقت آلودی کرد حسین ابن علی، خواست جواب بدهد. اول یه سؤالی کرد، فرمود پسر برادر، من اول از تو یه سؤالی میکنم، تو سؤال منو جواب بده، من بعد به سؤال تو جواب بدهم. عرض کرد بفرمایید عمو جان. فرمود تو اول بگو مرگ در ذائقه تو چه طعمی دارد؟ این طفل کوچک فوراً گفت عمو جان احلا من العسل، از عسل در کام من چنین مرگی شیرین تره. یعنی من این که میپرسم برای اینه میترسم فردا این موهبت شامل حال من نشد. فرمود بله فرزند برادر، بله تو هم فردا شهید خواهی شد، اما بعد از اون که مبتلا بشی به بلای به یک بلای بسیار سختی، به یک درد بسیار شدیدی. دیگه ابا عبدالله توضیح نداد که این چه بود، ولی صبح عاشورا و روز عاشورا روشن کرد که مقصود ابا عبدالله چیست. وقتی که قاسم این طفل 13 ساله می رود به میدان، چون بچه از کوچک است، اسلحه‌ای که با تن او مناسب باشد نیست، ولی در این حال شیر بچه از شجاعت می کند، تا اینکه این طفل را با یک ضربت که به فرق این طفل وارد میاد از روی عصب به روی زمین میفتد. حسین با نگرانی در خیمه ایستاده است، عصبش آماده است، لجام عصبش به دستش است، مثل این که انتظار میکشد. یه فریاد یا اما در این فضا پیچید، عمو جان من هم رفتم، عمو جان من را هم دریاب. مورخین نوشتن حسین مثل باز شکاری، کسی نفهمید با چه سرعت روی حسن پرید و با چه سرعت به سوی قاسم حرکت کرد. عده زیادی از لشکریان، عده زیادی در حدود 200 نفر تخمین زدن، اینها بعد از این که جناب قاسم روی زمین افتاد دور بدن این طفل رو گرفته بودن، برای این که بیان پایین، یه نفرشون بیاد پایین و سر این طفل رو از بدن جدا بکند، یه نفرم پایین آمده بود. یک مرتبه متوجه شدن حسین به سرعت دارد میاد، مثل یه گله روباهی که شیر رو میبینن همشون فرار کردن و همون فردی از خودشون که پایین آمده بود برای بریدن سر قاسم در زیر دست و پای اسب خودشون لگدمال شد و به درک واصل شد. این قدر گرد و غبار بلند شده بود که کسی نفهمید قضیه از چه قرار شد. دوست و دشمن از اطراف نگران قضیه چی شد، کار به کجا رسید. فاذن جلت الغبره، تا این غبارها نشست هوا روشن شد که چشمها کار میکرد. به وقتی دان حسین به بالین قاسم نشسته است و سر قاسم رو به دامن گرفته است، فریاد مردانه حسین رو شنیدن که میگفت عزیزن علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. فرزند برادر چقدر بد عموی تو ناگوار است. یادم هست در قم شنیدم یکی از وعاد همین جمله را در محضر مرحوم آیت الله حائری عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه که بسیار بسیار مرد مخلصی و عجیب از کسانی بود که نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم، این مرد میگفتن شیفته بود، به تواتر برای من ثابت شده است. من محضر شریف این مرد درک نکردم. 10 ماه بعد از فوت ایشان به قم مشرف شدم. کسانی که دیده بودن میگفتن نام حسین ابن علی که این پیر مرد میشنید بی اختیار اشکش جاری بود. در یک جلسه ای که ایشان تشریف داشتن این ذکر مصیبت یکی از وعاد معروف قم خونده بود، گفتن به قدر این مرد گریه کرد و خودش رو زد که بی حال شد. بعد که اون واعظ آمد پایین ازش خواهش کرد، گفت خواهش میکنم هر وقت من هستم تو جلسه دیگه این روزه رو تکرار نکن که من طاقت شنیدن رو ندارم. ابا عبدالله وقتی میاد به بانین قاسم اینجور میگه، میگه عمو جان چقدر بر من سخت و ناگوار است که تو فریاد بکنی یا عمو جان بگی و من نتونم به حال تو فایده برسانم، نتونم بیام به بالین تو، یا وقتی که به بالین تو میام کاری از دست من ساخته نیست. چقدر بر عموی تو این حال ناگواره. رادی گفت این حال چه حالی بود؟ در حالی که سر جناب قاسم به دامن حسین است، از شدت درد پاهار محکم پاشنه پار محکم به زمین میکوبد و در همین حال فشه قشقتن فمات، یه فریادی کشید و جن به جن آفرین تسلیم کرد. یه وقت دیدن قاسم، ابا عبدالله این بدن قاسم رو بلند کرد و به بغل گرفت، دیدن قاسم رو دارد میکشد و میآورد به خیمگاه. خیلی عظیم و عجیب است. وقتی که قاسم میخواد برود خواهش میکند از ابا عبدالله، ابا عبدالله دلش نمیخواد اجازه بدهد. وقتی که اجازه میدهد دست به گردن یک دیگر میاندازن، گریه میکنن تا هر دوشون بیحال میشوند. یه وقت دیدم اینجا منظره درست به عکس شد، یعنی نیم ساعت پیش، چند دقیقه پیش، یه رو پیش، من نمیدونم مدت چقدر فاصله شد، حسین و قاسم رو دیدن در حالی که دست به گردن یک دیگر انداخته بودن. ولی حالا وقت نگاه میکنن میبینن حسین دست انداخته و قاسم رو در بغل گرفته است، ولی قاسم دستهاش به پایین افتاده است چون جون دیگه در بدن ندارد.